أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امروز ششمین جلسه از شرح نامه 45 نهج البلاغه محضر کلمات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. خلاصه ای از نامه تا اینجا این شد: عثمان ابن حنیف فرماندار امیر المؤمنین خبط و خطایی مرتکب شد، در سفره اشراف نشست در حالی که در اون سفره فقرا و مستمندان جایی نداشتند. حضرت از این رویه عثمان ابن حنیف، از این فعل عثمان ابن حنیف ناراحت شد، نامه ای نوشت که عثمان ابن حنیف، تو از چه کسی تبعیت میکنی؟ اگر رهبر و امام تو من هستم، من هیچگاه از این کارها نکردم. برای یک عده شاید این توجیه باشد، ما غذای آنچنانی میخوریم تا شجاع بشیم، تا قوی بشیم. حضرت در جلسه قبل این نکته را پاسخ داد که هیچ ارتباطی بین شجاعت و غذا نیست، بلکه کمترین ارتباط بین قضا و قدرت است. قدرت چیز دیگری است، شجاعت چیز دیگری است، اینها از جای دیگری به دست میان. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه که در واقع قسمت‌هایی را که سید رضی به هر دلیلی حذف کرده، تقطیع کرده، این کتاب تمام نهج البلاغه اون بخش‌ها رو هم آورده. در کتاب تمام نهج البلاغه چند جمله ای ادامه کلام حضرت نقل نشده در نهج البلاغه، اونجایی که حضرت فرمود من مثل درخت بیابانی هستم، کم آب میخورم، کم غذا میخورم، ولی مستحکمترم. حضرت یه مثال زد، فرمود والله ما قلعت باب خیبر و رمیت بها خلف زهری 40 ذراعا، به خدا قسم من اون روزی که درب قلعه خیبر را کندم با قضا و زور بازو اینها نبود، من این درب را که 40 نفر او را حرکت می دادند روی پاشنه از جا کندم و 40 متر پشت سرم پرتاب کردم. چطور؟ اینها به قوت جسدیه نبود، ولا حرکت قضائیه، به حرکت قضائی نبود، ولکنی ایت تو به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مزیعه. این نور خدایی بود، این قدرتی بود که خدای متعال به برکت ایمان به من داده بود، وگرنه کندن در به قلعه خیبر به زور بازو میسر شدنی نیست. علی میتواند کم قضا باشد، در این حال قوتش، قدرتش و شجاعتش بیش از همگان باشه. جملات پایانی درس دیروز این بود، امیرالمؤمنین فرمود اگر عرب پشت به پشت هم دهند برای مقابله با من، من عقب نمی کشم، من عقب نشینی نمی کنم، بلکه با قوت و قدرت مقابل اینها خواهم ایستاد. حضرت علیکم السلام جمیعا و رحمت الله بعد استشهاد کردند که اگر من دستم به معاویه واژگون دل برسد با اون افکار باطلش، قطعا گردن او رو میگیرم و گردن کشان رو میشکنم. یه نکته دیروز فرصت نشد من اینجا عرض کنم و نامه را ادامه بدیم. چرا امیرالمؤمنین وسط این بحث اسم معاویه را، اسم که نیاورد ولی صفاتی آورد که به معاویه میخورد؟ عثمان ابن حنیف در جلسه اشراف نشسته، حضرت میگه قضا اینطوری، مراقب باش، مردم باید با حاکمانشون رفیق باشن، مبادا طوری ثروتمندانه و اشرافی زندگی کنی مردم از حکومت. خب همه اینها قبول، ولی اینکه ازت یه دفعه میگه من اگر قدرت پیدا کنم معاویه را سر جای خود می نشانم، این یک کم شاید به ذهن انسان بیاد که این خیلی به ماجرا، به این جریان نامه ارتباطی نداره. ارتباطش این عزیزان، امیرالمؤمنین می فرماد عثمان ابن حنیف دشمن ما امروز معاویه است، اولویت اول ما خاموش کردن فتنه شام هست. ببینید یک نفر، یک فرماندار، یک مسئول، یک استاندار یک حرفی میزند که رئیس یک جامعه باید اولویت ها رو کنار بگذاره، بیاد پاسخ بده به شبهه او، اون اشکالی که او داشت را برای او تبیین کنه. این خیلی بده. در حالی که امیرالمؤمنین باید همه انرژی و توانش صرف مبارزه با معاویه بشه، عثمان ابن حنیف، تو نه خودت با معاویه در این مرحله مبارزه کردی، نه گذاشتی من کارم رو انجام بدم، من الان دغدغم این شده که بیام تو رو ارشادت کنم، برای تویی که فرماندار من هستی تبیین کنم مسیر را، در حالی که شما باید این مسیر را طی کرده باشید. مسئولین باید بفهمند اولویت چیست. وقتی یه عده نفهمند، رهبر جامعه باید هی بیاد تذکر بده، اولیات را، بدیهیات را یادآوری کنه. آقا اگر 4 اشکال و ایرادم هست، اگر 4 سر و صدای مخالفم هست، شما رو مشغول نکنه ها. امروز اولویت اصلی جامعه ما اقتصاده، بقیه امور حواشی است. یه وقت صرف حواشی نکنید قدرتتون رو، توانتون رو. امیرالمؤمنین میگه عثمان ابن حنیف، من و تو باید معاویه رو سر جا بنشانیم، نباید درگیر این حرف ها بشیم. این که تو فرماندار من، اون هم معلومه دیگه، اواخر حکومت امیرالمؤمنین بوده، تازه بعد از 4 حکومت حضرت تو گرفتار این شدی، جلسه اشراف برم نرم درست، این خیلی بده. تو باید پیشتاز باشی، مردم باید دینداریشون رو از تو یاد بگیرن. این جمله ای بود که از جلسه قبل خواستم عرض کنم. و اما ادامه نام حضرت، از اینجا به بعد شروع میکنه با دنیا حرف زدن که ای دنیا، تا آمدی ما رو فریب بدی، تا آمدی علی را از میدان عبودیت خارج کنی، برو سراغ دیگران، ما کسی نیستیم که فریب تو را بخوریم. الیک انی یا دنیا، ای دنیا از من دور شو، از من فاصله بگیر. جملات حضرت خیلی جملات عجیبی است. فرمود فحبلک علی قاربک، تو مثل شتری هستی که من افسار تو را روی کوهان تو انداختم. وقتی که میخوان این اسب رو رها کنن، این شتر رو رها کنن، بگن الان با تو کار نداریم، برو برای خودت بچر، این افسار را پرت میکنن روی گردنش، یعنی الان آزادی، ما با تو کاری نداریم، برو آزاد باش، استراحت کن، غذا بخور، هر کار میکن. آی دنیا، من افسار تو را روی کوهانت انداختم، من با تو کاری ندارم، تو آزاد آزادی، تو نمیتوانی مرا فریب بدهی. این دلبستن به دنیا، دلبستن به پست و مقام، دلبستن به قضا و قدرت و شهرت، اینها همش دنیاست. ما دنیا طلب نیستیم و دوستان علی علیه السلام دنیا طلب نباید باشند. این جمله را امیرالمؤمنین یه جای دیگه نهج البلاغه هم به کار برد، غیر از این جایی که فرمود که فحبلک علی قاربک، در خطبه 3 نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، اون جایی که حضرت جریان خلافت خودشون رو مطرح میکند، فرمود اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف و انسان را خلق کرد، لولا حضور الحاضر، اگر اون جمعیت آنچنانی برای بیعت با من نیامده بود، و اگر این گونه نبود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر حجت تمام نمی شد که یک عده کمک حال من هستند، و سوم و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت الظالم ولا سقب مظلوم، اگر خدا از من پیمان و عهد نگرفته بود در مقابل پرخوری ظالم سکوت نکنم، در مقابل گرسنگی مظلوم سکوت نکنم، اگر این 3 مرتبه حضور حاضران، این نصرتی که یک عده میدهند و عهد خدا نبود، چه میکردم؟ لالقیت حبلها علی قاربها، من ریسمان حکومت رو به گردنش مینداختم، میگفتم شطر خلافت برو هر جا میخوای بری، من آدمی نیستم که برای پست و مقام کاری کنم، من اگر آمدم وسط میدان چون دیدم خدا از من عهد گرفته در مقابل اسراف و تبذیر عثمان و عثمانی ها بایستم، در مقابل گرسنگی این ملت من مسئولم، لذا ایستادم و حکومت رو به دست گرفتم، وگرنه برای علی دنیا هیچ جلوه ای ندارد، چه پستش باشه، چه مقامش باشه، چه پولش باشه، برای من هیچ کدام از اینها جلوه‌گری نمی کند. حالا اینجا خیلی بحثش نیست، یعنی فضای دیگری است، من فقط اشاره میکنم. امیرالمؤمنین کسی است که اگر حکومت را هم میخواهد، نه به خاطر اینه که به یه جایگاهی برسه، علی به حکومت شرافت میدهد، نه حکومت به علی. بعضی ها هستن اگر نماینده مجلس شدن فردا هر جا بنویسن میگن من همانی هستم که نماینده مجلس بودم، من همانی هستم که سابقه امام جمعه، این شرافت گرفت از فلان پست و مسئولیت. ولی امیرالمؤمنین کسی است که حکومت از او شرافت گرفت، برای حکومت همین بس که علی امام متقین آمد شد فرماندار. این توریست امیرالمؤمنین. اگر حکومت را پذیرفت نه برای این بود که به جایی برسه، برای این بود که جامعه را رشد بده، در مقابل بی‌عدالتی ها بیسته. این متن خطبه 33 نهج البلاغه است. عبدالله ابن عباس میگه وارد شدم بر امیرالمؤمنین در منطقه زیقار، دیدم امیرالمؤمنین و هو یخسف نعله، داشت نعلینش رو وصله میزد، همون نعلینی که خود امیرالمؤمنین فرمود به خدا قسم اونقدر این نعلین را، این لباس را بردم رفو کردم دوختم دیگه خودم خجالت میکشم دوباره این لباس ها را، این کفش ها را بخوام ببرم پیوند بزنم وصله کنم. همین لباس را همین کفش را، نعلین را امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس فرمود، عبدالله ابن عباس چقدر میارزه نعلین من؟ گفت آقا به خدا قسم لا قیمت لها، اصلا ارزشی نداره دیگه، هیچ قیمتی ندار. حضرت فرمود والله لهیه احب الی من امرتکم، به خدا قسم این کفش پاره بی قیمت برای من ارزشمندتر از حکومت بر شماست، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر این که من بخوام حقی را اقامه کنم، مگر این که من بخوام ظالمی رو سر جا بنشانم. در این صورت حکومت خوب است، ریاست خوب است، مسئولیت خوب است، مال برای دستگیری خوب است. ولی این که من بخوام دنیا طلب باشم اصلا این گونه نیستم. حضرت فرمود الیک انی یا دنیا، ای دنیا برو از من دور باش، فحبلک علی قاربک، من ریسمان تو را به دوشت انداختم، قدن سلل تو من مخالبک، آی دنیا بدان من خودم را از چنگال و پنگال تو رهانیدم. مخالب به معنای این پنجه های تیزه، هم پرنده ها مثل عقاب چنگال دارن، هم بعضی حیوانات درنده مثل پلنگ، این چنگالی که دارن عرب بهش میگه مخالب. بدان من خودم را از چنگال تو رهانیدم. اولین تشبیه حضرت این بود، دنیا را تشبیه کرد به یک حیوان. آی حیوان دنیا، من قید تو رو زدم، افسارت رو روی دوشت انداختم، هر جا خواستی برو، در خانه هر کسی خواستی برو. تشبیه دوم، حضرت تشبیه می کند دنیا را به یک حیوان درنده، به یک باز شکاری، به یک عقابی که آمده چنگال در پیکر انسان فرو کرده، میخواد انسان رو ببره به هلاکت بندازه. حضرت فرمود من این چنگال را باز کردم، خودم را از دست تو رهانیدم. خب امیرالمؤمنین رها شد، ولی آیا ما هم این گونه ایم؟ آیا ما نباید مبارزه کنیم؟ آیا ما به عنوان پیروان امیرالمؤمنین نباید به حقیقت این جمله را بگیم؟ این جملات رو ما داریم از زبان حضرت میخونیم. اگه من الان بگم قد انسللت من مخالبک، من دروغ گفتم، من کجا از بند دنیا رها شدم، کجا چنگال دنیا را از خودم آزاد کردم، نه من گرفتار دنیا. اگر کسی خواست این جمله را از زبان خودش بگه نه از زبان امیرالمؤمنین، خیلی زحمت داره، ولی باید به اونجا برسیم. جمله سوم، و افلت تو من حبائلک، آی دنیا من از دامهای تو رهایی پیدا کردم، من این حبائل، این دامهایی که سر تا سر زندگی پهن کرده ای، من اینها رو رها شدم از دامشون. دنیا برای ما دام پهن کرده، دام دنیا هم همیشگی است، هر جایی دانه پاشیده است تا ما را اسیر خودش کنه. اینایی که صیادن میخوان پرنده را صید کنن، دون میپاشن، وقتی این پرنده اومد بشینه، حالا یا با تیر شلیک میکنن یا داخل یه قفسی او را اسیر میکنن. دنیا برای ما همه جا دون پاشیده، لحظه به لحظه ما امتحان است، دنیا میخواهد در یک موقعیتی یه جایی ما رو گرفتارمون کنه. حضرت فرمود آی دنیا من از دست تو آزاد شدم، من هیچگاه اسیر دامهای تو نشدم. و افلت تو من حبائلک، و اجتنبت الذهاب فی مداهزک، آی دنیا هر کسی از تو و دوری کرده ام، اجتنب تو، اجتناب کردن، دوری کردن، و اجتنب تو زهاب من مداهزک، من در لغزشگاه ها از تو دوری کرده. اون جاهایی که امکان لغزش هست، اون جاهایی که سراشیبی است، من محکم خودم رو گرفتم، حبل الهی رو رها نکردم که نلغزم، که سقوط نکنم. حضرت دنیا را تشبیه می کند به یک دره خطرناک وحشتناکی که اگر لبه او رفتی سقوطت قطعی است. دنیا طلبی این طوری است، با یه شهرت خواهی شروع میشه، ولی وقتی مشهور شدی دیگه خدا را بنده نیستی. این شهرت لبه لیز و لغزنده دنیاست، اونجا که رسیدی میفتی. قدرت که آمد خیلی باید انسان خود ساخته باشه، به قدرت برسه ولی گناه نکنه، ولی پارتی بازی نکنه، ولی به نفع خودش مصادره نکنه، رشوه نگیره. خیلی معنویت میخواد، خیلی مبارزه با نفس میخواد. حضرت فرمود آی دنیا بدان من از تو دور هستم، از اون لغزشگاه هایی که هر کس در اونجا قرار گرفت میفته. چهار تشبیه گویا، چهار تشبیه بلیغ امیرالمؤمنین در همین یک خط برای ما فرمود. دنیا را تشبیه کرد به حیوان، فرمود من از قیدت گذشتم. دنیا را تشبیه کرد به حیوان درنده، به پرنده آنچنانی، گفت من خودم را از دست تو آزاد کردم. دنیا را تشبیه کرد به یک صیادی که برای ما دام پهن کرده، فرمود من در دام تو قرار نمیگیرم. و فرمود من در این سراشیبی ها، دنیا تشبیه شد به یک دره عمیق پرخطر، من خودم رو در اون لغزشگاه ها قرار نمیدم. شما روی همین چهار مطلب دی تأملی بفرمایید. دنیا حیوان است، درنده است، دنیا اون سراشیبی سقوط است، دنیا شکارچی است. حالا آیا انسان عاقل به سمت این دنیا میره؟ این دنیایی که فقط دنبال اینه که به ما چنگ بزنه، به ما ضربه بزنه، ما رو اسیرمون کنه، ما رو از دره پایین بندازه؟ دنیا طلبی تهش اینه. حضرت میخواد به ما بگه عثمان ابن حنیف و همه ی کسانی که حرف علی را میشنوید، جریان دنیا اینه، به ظاهرش توجه نکنید، این باطن دنیاست، این حقیقت دنیاست. نهج البلاغه کتاب حقیقت هست، واقعیت ها رو به ما نشون میده. واقعیت دنیا اینه ها، گول این شهوت و قدرتش رو نخوری ها، قول این زر و زیور آراستش رو نخوری. در جملات قبل امیرالمؤمنین فرمود این دنیا شیره تلخ درخت بلوطه. شیره تلخ درخت بلوط برای چه استفاده میشه؟ اونجایی استفاده میشه که میخوان دباغی کنن، اونجایی میخوان که رنگرزی کنن. در موقعیت رنگرزی دنیای جلوه‌ای به خودش میده، ولی باطن دنیا همونه، اون دست چدنی است، اون دست تیز چدنی است که روش مخمل کشیدن. ما باید عاقل باشیم. نهج البلاغه فهم باطن و حقایق و اموره. بعد از این که این چهار تشبیه بلیغ را حضرت ذکر کرد، فرمود اصلا خودت نگاه کن. چرا من برای تو تشبیه بیارم، استعاره بیارم؟ چشم باز کن، حقایق عالم رو ببین، یکم تاریخ بخون، یکم با گذشتگان ارتباط بگیر. این جملات در چند جای نهج البلاغه به زبانهای مختلف نقل شده. عین القرون الذین قررتهم به مدائبک، آی دنیا کجا هستند اون گذشتگانی که اونها را با مزاح، با بازی، با شوخی های خودت فریب دادی؟ خیلی ها بودن. قبل از خودمون نگاه کنید، نسل ها، قرن ها، امت ها آمدن، عمرشون به چی گذشت؟ به بازی، به بازیگری، به شوخی، به مزاح. اصلا نفهمیدن چی شد. یه وقت نگاه کردن جوانی هم بهاری بود و بگذشت. کجا بگذشت؟ نباید بگذره، باید موندگار بشه. اصلا حرف این است که ما باید طوری استفاده کنیم، هر لحظه عمر ما 100 سال، به تعبیر قرآن کریم هر شب شما 80 سال باشه. چرا ما بگیم جوانی که خودش 10-15 سال بهاری بود و بگذشت؟ تو هر شبیت باید 80 سال بهره ببری، 80 سال حرکت کنی. ما برعکس شدیم، میگیم کل جوانی یه چشم به هم زدن بود، معلومه استفاده نکردی. نگاه کنید به گذشتگان، عین القرون الذین قررتهم به مدائبه، کجا هستند اون قرون گذشته، اقوام گذشته که توی دنیا اونها را فریب دادی، به بازی گرفتی با فریبهایت. این الامم الذین فتنتهم به زخارفه، کجا هستند اون امم گذشته، همونهایی که فتنتهم، به فتنه کشوندی اونها را، به زمین زدی اونها را با زخارفت. زخارف یعنی چی؟ همین طلا، همین نقره، همین زر و زیور دنیا. کجا هستن اونهایی که خیلی پول دار بودن، جنجهای دنیا در دست اونها بود، خانه های آنچنانی داشتن، الان کجا هستن؟ آیا دنیا با اونها سر سازش داشت؟ آیا دنیا اونها رو تحمل کرد؟ نه. و در جمله بعد فرمود فها هم رها ان القبور. بذار من برات بگم، همه همونها کسانی هستند که امروز رهن قبرند، در جرو و قبرند، قبر اونها رو محکم گرفته. و مزامین و لحود، همونهایی که لحدها اونها را در ضمن خودشون، لحد اونها رو در آغوش کشیده. فکر نکنید اگر شما دنیا طلب باشه دنیا با شما سر سازش داره، نه. تو اگر دنیا طلب هم باشه آخرش قبره، دنیا طلب هم باشه عمرت رو هم برای مزاح و بازی صرف کنی، آخرش چی؟ آخرش گرفتار شدن در لحد. عمرت رو هر طوری که باشد به مرگ ختم می شود. طوری زندگی کن که عمرت خوب بگذره، طوری زندگی کن که عمرت رو سرشار از معنویت باشه. قرآن کریم در آیات متعددی به این اصل مهم اشاره می کنه. بابا نگاه کنید پشت سر خودتون رو، نگاه کنید دنیا طلب ها به جایی نرسیدن تا اونایی که کلیدهای گنجهاشون رو شترهایی میکشید چی شدن آخر؟ زمین دهن باز کرد، همه رفتن داخل. خب تو میخوای به کجا برسی؟ تو میخوای قارون بشی؟ خب قارون که بود، آخرش دچار عذاب شد. تو برو دنبال معنویت، برو دنبال ساده زیستی، برو دنبال قناعت، اینها گنجن. وگرنه گنج دنیا رو که باید بگذاری و بری. آیه 98 سوره مریم، کم اهلکنا قبلهم من قرن، برید نگاه کنید قبل از شما اونقدر اقوامی آمدند و رفتند، آمدند و رفتند، دچار عذاب الهی شدند که اثری از آثار اونها پیدا نیست. پولدار بودند، فقیر بودند، اصلا معلوم نیست چیه، رفتند طوری که آثارشون هم محو شد، هیچ خبری نیست. خب شما اونجا هم بالاخره پولدارهایی بودند، بلکه خیلی هاشون مترفین بودند، اونهایی که مستی نعمت بهشون دچار شده بود، اونقدر نعمت داشتن که به مستی رسیده بودن. ما حواسمون باشه، حضرت در این جمله‌ای که خوندیم به دو آفت مهم که سر راه ما هست اشاره کرد. فرمود کجا هستن کسانی که فریب داد اونها را دنیا به مدائبک، بازی و بازیگری، و دوم به زخارفک، اونهایی که با زر و زیور فریب خوردن. یکی بازی و بازیگری، شوخی، مدائبه، یکی هم زر و زیور، زخرف دنیا. این دوتا از اون صیادهایی هستند که خیلی ها رو با خودشون بردن، سر راه خیلی از افراد قرار گرفتن. دنیا میخواد ما رو به بازی بکشونه. دیروز روایتش رو خوندم، امام هشتم فرمود دنیا خیلی جدی است، جدی بگیرید دنیا رو، شما برای امر عظیمی خلق شدید، بازیگری معنا نداره اینجا. شما واقعا اگر تمام اون بکوشید، آخرش که رسیدید به اونجا میبینید دستتون خالیه، چه برسه به این که عمرتون رو به بازی بگذرونید. میدونید اگر انسان غرق بازی و بازیگری و مزاح و شوخی شد، از یاد قیامت غافل میشه. این جمله را خود حضرت به ما یاد داد، خطبه 84 نهج البلاغه. عمرو بن عاص ملعون در شام خبر پیچونده بود که آی مردم، علی خیال نکنید یک حاکم واقعی است، علی جوان است، اهل شوخی، اهل مزاح، هر جا میشینه شروع میکنه به بازی. اگر میبینید 4 نفر هم دورش جمعن، چون یه آدمی است مزاح میکنه. امیرالمومنین این خطبه را خون، خطبه 84، عجبا لابن نابغه. حالا رجوع کنین، مفصل عرض کردیم، یزعم الاهل شام ان فی دعابه، یه طوری جان داخته انگار من انسانی هستم که اهل بازی و شوخی و این حرفا هستم. و انی امرؤ تلعابه، اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، من هیچ وقت دچار این لغزش نمیشم، عمر را به بازی نمیگیرم، چون یاد مرگ هستم. اگر کسی یاد مرگ باشه، اهل این بازی ها نیست. اگر کسی اهل بازی بود یاد مرگ غافل میشه. یاد مرگ غافل شدی یعنی اسیر شیطان شدی، یعنی اسیر دنیا شدی. دنیا میخواد ما رو از یاد مرگ غافل کنه. چطور؟ میاد میگه آقا دنیا بازیه، خوش باش، بگذرون، یه شب هزار شب نمیشه، امروز با رفقا خوش بگذرون، فردا با تلویزیون، یه روز با گوشی، حالا که جوونی، حالا که پیری، هر روزی به یک نحوی ما رو بازی میده. نباید بازی بخوریم، اگر بازی خوردیم عمرمون تلف میشه. دومین مسیری که دنیا و شیطان برای انحراف ما در پیش میگیره بحث زخرف است. زخرف یعنی این زر و زیور دنیا، این مال و منال دنیا. ببینید دنیا و شیطان کارشون اینه که زشتی ها رو برای ما جلوه میدن. میگه عجب قشنگه، چه خونه ای، چه قشنگی داره، چه زیبایی داره، چه ماشین قشنگی. وقتی که جلوه کرد برای تو دیگه نمیتونی دل بکنی. برای همین گفتن خیلی بازار نرید، خیلی چشم باز نکنید همه چیز رو ببینید، که اگر چشم دید دل میخواهد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. این طوریه، باید مراقب باشیم این زر و زیور به چشممون نیاد. اگر به چشم آمد دل رو با خودش میبره. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان گناه را برای ما جلوه میده. میگه خیلی قشنگه، رشوه اسمش که رشوه نیست، یه اسم قشنگ براش میگذاره، یه تعبیر قشنگ بهش میگه. این زشتی را، قبح را از بین میبره، ما مرتکب میشه. دنیا که بد نیست، دنیا خیلی خوب، ببین چقدر قشنگه، ببین چقدر شهرت داره، ببین اگر کسی پول داشته باشه چقدر افراد دنبالش میرن. تو هم برو تو این مسیر، تو هم بیا دینت رو بفروش تا به دنیا برسی، حالا انشالله آخرش توبه هم میکنی، در حالی که هیچ معلوم نیست کسی توفیق توبه داشته باشه. خطبه 113 نهج البلاغه، اینها رو خیلی سریع دارم عرض میکنم. و احذرکم الدنیا، آی مردم من شما را برحذر میدارم از دنیا. فانها منزل قلعه و لیست بدار نجعه، دنیا محل عبور است، دنیا محل موندگاری نیست. قد تزینت به غرورها و قررت به زینتها، دنیا تزینت به غرورها، داره ما رو فریب میده به غرورش، زینتش غرور است. میدونید یعنی چی؟ غرور یعنی هیچی، غرور یعنی تبل تو خالی. به یک نفر که مغرور است میگن مغرور، چون هیچی نیست، فقط ادعا میکنه. آدم اگر بار داشته باشه سروزیره، آدمی که مغروره معلومه تو خالیه. حضرت فرمود دنیا با هیچ برای شما جلوه کرده. باطن دنیا این زشتی هاست که حضرت فرمود، فرمود من تو را مثل دره میبینم، من تو را مثل حیوان درنده میبینم، ولی ما نمیبینیم. چرا؟ حضرت فرمود چون برای شما یه جلوگری کرده. باطن دنیا را ببینید. هنران است انسان از این ظاهر عبور کنه و اون حقایق و باطن دست پیدا کنه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی یک روایتی داره، من خیلی وقتم گذشت، اصلا نمیخواستم اینقدر عرائزم طول بکشه تا اینجا، حالا این روایت رو میخواستم بخش مفصلیش رو محضر شما بخونم، وقت نیست. آدرس میدم برید ببینید. ابتداء متنش این ان ذوالقرنین لما فرغ من عمل السد، ذوالقرنین وقتی که اون سد رو ساخت با همه اون داستانهایی که شما میدونید، با این جنودش راه افتاد، با سربازانش به یه جایی رسیدن، دیدن یه بنده خدا پیرمردی ایستاده به نماز، حالا یه لشکر عظیمی با یه تمتراقی داره حرکت میکنه. این بنده خدا اصلا این خیالش نبود، با همون حال خودش نماز رو تموم کرد. ذوالقرنین بهش گفت بابا این لشکر ما، این سر و صدا، این صدای اسب، این صدای تبل اصلا در تو تأثیر نگذاشت. گفت خب من داشتم با کسی حرف میزدم که قدرتش، شوکتش، سپاهش، همه چیزش از تو بزرگتره، من چرا باید با تو از تو بترسم یا تحت تأثیر؟ اون کسی که مثلا پشتش خالی است، کسی رو نداره، تا یه سر و صدایی بشه دلش میلرزه. من پشتم به خدا گرمه، من دارم با خدایی که تمام قدرت مال اوز حرف میزنم، حالا از چهار تا اسب تو بترسم تحت تأثیر؟ ببینید نگاه چه نگاه قشنگی است. ما کوچکترین اتفاق بیفته نمازمون از دستمون میره، نمازمون بیحال میشه، نماز شبمون ترک میشه، نمازمون اول وقت میشه، یه نفر لشکر از کنارش رد میشه، این خیالش نیست. من به منبع قدرت وصلم، کاری به شما ندارم. علیکم السلام و رحمت الله. حالا ادامه داره این جریان. ذوالقرنین میگه میای با من همکاری کنی، تو خیلی انسان خوبی هستی، بیا با من وزیر من شو، معاون من شو. میگه من به 4 شرط میام: قدرتی به من بدی که تمام نشه، عمری به من بدی که زائل نشه، مرگ درش نباشه. میگه که با من که نمیتونم یه همچین کاری. میگه خب منم با همکاری نمی کنم، من با خدا هم کاری میکنم، خدایی که میتواند حیات بده، میتواند نعمت بده، ابدیت به ما میده، تا همیشه ما رو نگه میداره. روایتش خیلی روایت شیرین و درس آموزی است. من این یک بخش رو فقط میخوام محضر شما بخونم. 2-3 مرحله داره. ذوالقرنین هی از آبادی های مختلف میگذره، با اشخاص مختلفی روبرو میشه. فانطلق ذوالقرنین یسیر فی البلاد حتی مر به شیخ. رفت و رفت و رفت، رسید جایی، دید پیرمردی هست که ینقلب و یقلب و جماجم، جماجم الموتا، یه عده جمجمه را در دست گرفته هی زیر و رو میکنه، هی این طرف اون طرف میکنه، هی با دقت نگاه میکنه، هی این خاکهای روش رو پاک میکنه. ذوالقرنین ایستاد، گفت که پیرمرد چیکار میکنی؟ این جمجمه ها چیست؟ اوز قصه چیست؟ و آقا حقیقتش اینه که من لأعرف و شریف من الوزی و القنی من الفقیر، من 20 سال اینجا نشستم، هی دارم این جمجمه ها رو زیر و رو میکنم، میخوام ببینم معلومه بالاخره این آدم پولداری بود یا فقیر، این پادشاه بود یا گدا، این مسئول بود یا غیر مسئول. 20 سال هرچی زیر و رو کردم نفهمیدم. ذوالقرنین گفت من فهمیدم چی گفتی، تو این رو برای من گفتی، پولدار باشی، ثروتمند باشی، تمام دنیا مال تو باشه، تا آخرش میمیری و وقتی مردی با اعمالت محاسبه میشی. وقتی که رفتی اونجا، جمجمه ثروتمند با جمجمه فقیر هیچ فرقی نمیکنه. تازه این ظاهر است، تازه این ظاهر است. اگر بریم اون طرف، بریم داخل قبر، بریم داخل برزخ، چه بسا انسانهای ثروتمند، انسانهایی که شهرت داشتن، مسئولیت داشتن، اینها اوضاعشون خرابتره. روایتش رو اگر فرصت شد در همین جلسه محضر شما میخونم. ذوالقرنین گفت که عجب جمله است، تعبیر امیرالمؤمنین رو محضر شما عرض میکردم. حضرت فرمود این الامم الذین فتنتهم بز، کجان اونهایی که تو اونها رو به فتنه انداختی با پولت، با قدرتت؟ دنیا خیلی ها رو فریب داد، ولی بدانیم پول دنیا، ثروت و شهرت دنیا آخرش مرگه. آخرش همه را باید بگذاری، با دست خالی از این دنیا بری. عثمان ابن حنیف، دنبال این چیزها نباش، امام تو دنبال این پولداری ها و اینها نیست. ادامه این روایت هم باز خیلی قشنگی، عرض کردم روایت مفصلی است، در اعمالی مرحوم صدوق ذکر شده. ادامهش رو هم یه جملهش رو بخونم، قشنگه. ذوالقرنین گذشت رفت، یه جایی دید مردم امواتشون رو دم در خانه هاشون داخل حیاتشون دفن میکنن. گفت آقایون من خیلی شهرها رفتم، خیلی کشورها رو گشتم، ندیدم اینطوری. معمولا یه قبرستانی بیرون از شهر درست میکنن، اموات رو اونجا دفن میکنن، شما چرا اموات جلوی خانتون دم چشمتون درست میکنی؟ اینها گفتن ما برای اینکه یاد مرگ، یاد قیامت، یاد اینکه یه روز ما هم میریم از ذهنمون نره، فعلنا ذلک لئلا ننسا الموت، ما این کار رو میکنیم تا هیچ وقت از یاد مرگ خارج نشیم. ولا یخرج ذکره من قلوبنا، قال فما بال بیوتکم لیس علیها ابواب. بهش گفت چرا شما خونهاتون در نداره؟ هر شهری ما رفتیم در داشت، درهای آهنی داشت، 2 تا قفل می‌زدن، 4 تا نگهبان می‌گذاشتن، چرا شما خونهاتون در نداره؟ گفتن چون در شهر ما دزد نیست، ما همدلیم. خیلی روایت شیرینی است، این جریاناتی که پشت سر هم اتفاق افتاد. در هر صورت جمجمه انسان‌های ثروتمند و فقیر در آخر کار شبیه هم است. برگردیم به نامه 45 نهج البلاغه. حضرت فرمود آی دنیا، والله لو کنت شخصا مرئیا، به خدا قسم اگر تو یک شخصیت خارجی داشتی، یک کسی بودی که میشد ببینید، و غالبا حسیا، اگر تو یک قالبی داشتی که میشد او را حس کرد، لعقمت علیک حدود الله، من حد الهی رو بر تو جاری میکردم، شلاق به تو میزدم. فی عباد قررتهم بالامانی، چرا که تو بسیاری از بندگان خدا را فریب دادی. چطور؟ بالامانی، با آرزوها. یکی دیگه از اون دامهایی که شیطان سر راه ما پهن میکنه و خیلی هامون رو گرفتار میکنه آرزوست، آرزوهای طول و دراز به تعبیر امیرالمؤمنین. قررتهم بالامانی، تو فریب دادی بندگان را با آرزوها. اگر یک شخص بودی من تو رو زمین میزدم، شلاق به پشتت میزدم. مثل اینه که یه نفر بیاد گوش 100 نفر رو ببره، به این بگه آقا این خانه رو به تو میدم به این مقدار، به اون بگه آقا این ماشین رو نصف قیمت میدم، آخر دست همش دروغ از آب در بیاد، کلاه برداری بشه. خب میگیرن این رو حد میزنن، تعزیر میکنن، زندان میکنن. دنیا اگر تو شخص بودی من شدیداً با تو برخورد میکردم. چقدر افراد رو بدبخت کردی، به چقدر از افراد گفتی آقا بیا ما تو رو میرسانیم به فلان جایگاه، اومد عمرش رو گذاشت، زن و بچهش رو هم به انحراف کشید، آخرش هم هیچی، دستش به هیچ جایی نرسید، همش غرور بود، همش فریب بود، همش آرزو بود. اگر میشد به تو این شد، حضرت داره به ما میگه، یعنی بدانید دنیا یک مجرم است، یک متهم است، با انسان مجرم و متهم دست رفاقت و دوستی ندید. جمله حضرت جمله مهمی است، فرمود من بر تو حد را اقامه می کردم، چرا که تو عباد را فریب دادی. شیطان، نفس، دنیا میاد سراغ بندگان خدا، از بندگان خدا اون معنویتشون رو، عبودیتشون رو میگیره، میدزده. چطور؟ با آرزوها. یعنی طرف سابقه عبودیت داشته ها، چون حضرت بهش میگه عباد، این معلوم اهل نماز بوده، اهل روزه بوده، خمس میداده، حجش رو رفته، اربعین چند سفر زیارتی در کارنامه داره، آدم مخلصی بوده، عباد بوده. حضرت سلام الله علیه داره میگه آقا من شهادت میدم این بنده خدا عبد بود، واقعا بنده خوبی بود. شیطان چطور عباد را هم میتونه فریب بده، زمین بزنه؟ با آرزوها. آرزو بد دردیست. ما امید بسیار بسیار چیز خوبیست، آدم باید امید داشته باشه، ولی آرزو چیز خوبی نیست. آرزو یعنی توهم، آرزو یعنی دلبستن به هیچ، من زحمت نکشم، شخم نزنم، بذر نپاشم، آبیاری نکنم، بعد بگم خدایا مزرعه‌ام پربار بشه، به این میگن آرزو. ولی زحمت بکش، شخم بزن، آبیاری کن، خدایا هر چه تو بخواهی، این میشه امید. زحمتت رو بکش بعد امیدوار باش. ما نشستیم میگیم خدایا برسون، نمیرسه. این آرزوها میتواند مؤمنین را، عباد را هم به زمین بزنه. حکمت 36 نهج البلاغه، حضرت فرمود من اطال العمل، با الف، من اطال العمل اصاء العمل، با عین، کسی که آرزوهاش طولانی باشه اعمالش ضایع میشه، اعمالش فاسد میشه. دیروز عباد بود، امروز فاسد است. دیروز خوب بود، امروز بده. چرا؟ چون آرزو آمد، آرزوی طولانی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دو جای همین نهج البلاغه از قول پیغمبر نقل کرد ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، دو تا چیزی که من علی خیلی میترسم فرداش رفتم بر سر شما بیاد. دو تا چیز چیه؟ ان اخوف، ترسناکترین ترسی که بر شما دارم، اتباع الهوا و طول الامد، نفس پرستی، آرزو پرستی. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، آدم اگر رفت دنبال هوا و هوس از حق دور میشه. و اما طول الامل فینسل آخره، کسی که دنبال آرزو رفت قیامت یادش میره. بهش میگی بابا تو به اندازه 200 سال دیگه هم که عمر داشته باشی، پول داری، بشین دیگه، این آخر عمرت، زحمت بکش برای معنویت، دل نمیکنه. میگه بابا حالا چی میخواد بمیره، ما که حالا حالاها هستیم، آخرت یادش رفت. و اصلا ذات آرزو آن است که آخرت رو به فراموشی میبره. فرمود و اممن القیتهم فی المحاوی، آی دنیا من به تو حد میزدم اگر جسم داشتی، چرا که تو امتهای بسیاری را در سرازیری دره ها افکندی. القیتهم یعنی پرد کردی، محاوی یعنی سرازیری دره. این تعبیر هم تعبیر لطیفی است. هر کدام از اینها خدا شاهده لطافت دارند. تعابیر حضرت واقعا نهج البلاغه است، بلاغت از او میبارد. هر جمله رو که بگیری میشه توضیح داد، میشه استعاره و تشبیه را بیان کرد. حضرت فرمود دنیا من اگر تو را میگرفتم حد میزدم، چرا که بسیاری افراد را هل دادی، انداختی در سرازیری، رفتن ته دره، خیلی افراد رو به هلاکت انداختی. مرگ چیزیست، هلاکت چیزیست. بعضی ها زندن ولی به هلاکت رسیدن، بعضی ها مردن ولی زندن، اینا با هم فرق دارن. هلاکت، شیطان میخواد ما رو هلاک کنه، دنیا میخواد ما رو هلاک کنه. حضرت فرمود چه بسیار افرادی رو که در سرازیری انداختی. سرازیری بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا میگن فلانی کارش در سرازیری افتاد، در سراشیبی افتاد، یعنی کارش روان شد، به سرعت داره به مقصد میرسه. ولی شیطان کار ما رو در سرازیری میندازه تا بریم ته دره، نه اینکه زندگیمون آسان بشه، نه اینکه اوضاع به وفق مراد ما بشه، نه، دنبال این سرازیری که تهش سقوطه. و از همینجا این نکته رو محضر شما عرض کنم، این سرازیری دنیا امروز بهش میگن آزادی، این سراشیبی که تهش در رأس و امروز اسمش رو گذاشتن، با کلاسش کردن، گفتن آزادی. یعنی ما آزادی میخوایم. کدوم آزادی؟ آزادی منهای دین، آزادی از قید و بند معنویت، آزادی از قید و بند فطرت و وجدان اخلاقی و عقل. همین آقایی که امروز داره ادعا میکنه آقا ما باید آزاد باشیم، انسان باید آزاد باشه، بهش بگو آقا میشود کسی سوار ماشین تو بشه به عنوان تاکسی، بعد بگه دلم نمیخواد پول بدم، من آزادم دیگه، من دلم میخواد پول ندم، من دلم میخواد بیام سنگ بردارم شیشه های تو رو بشکنم، آزادم دیگه. میگه نه نه، اینجا نمیشه دیگه، قانون باید در جامعه حاکم باشه، نمیشه که هر کی به هر کی، اینجا که جنگل نیست. میگیم باریک الله، تو برای امور عادی زندگیت میفهمی آزادی یعنی حقوق دیگران رو پامال کردن. اگر من آزاد باشم یعنی دارم به تو ظلم میکنم. اصلا آزادی مطلق پارادوکس، ضد خودشه. نمیشه که دو نفر آزادی مطلق داشته باشن. من بگم آزادم میخوام تو رو بکشم، اون میگه بابا من آزادم میخوام زندگی کنم، میگم نه دیگه من آزادم. نمیشه. آزادی های اجتماعی رو راحت میپذیری. من اگر رفتم نونوایی باید پول بدم. چرا؟ نمیگم من آزادم دلم نمیخواد، میگم نه دیگه آقای نونوا، آقای بقال باید پولش. یعنی به دین که میرسیم میگم نه آقا دیگه اینجا شما آزادی رو بگذار، دیگه حجاب نباشد، ما آزادی میخواد. حجاب نباشد مثل اینه که یه نفر بتونه اون یکی رو بکشه. با این تفاوت، بعضی از قانونها رو ما وضع کردیم، بعضی از قانونها رو خدا وضع کرده. همین جریان حجاب در نامه 31 محضر شما عزیزان عرض کردیم دیگه، خاطر شریفتون هست. حضرت فرمود که اگر خدا قانون حجاب رو وضع کرده، سود اصلیش به خود زن میرسه. فرمود که وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن. حسن جان، زنانت تو در یک پرده ای از حجاب و عفاف حفظ کن. اینجاشون بخوام بگم، فان شدت الحجاب ابقا علیهن. هرچه زن حجابش در پرده بودن شدیدتر باشه به نفع خودشه. این آزادی نیست، یه قید و بندیست، یه شرایطی داره، ولی سودش به تو میرسه، سودش در جیب خودتو ریخته میشه. قرآن کریم تعبیری داره از اون تعبیری که هزاران بار باید با خودمون بخوانیم. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا آدم حساب میکنه ما این استخونهای پودر شده را نمیتونیم جمع کنیم؟ بلا قادرین الا ان نسوی بنانه، استخوان و جسم که هیچی، این سر انگشتان را هم میتونیم مثل اولش. این آیه، آیه سومه که دارم میخونم، بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمیزاد دلش میخواد جلوش باز باشه، آزادی مطلق داشته باشه، هر کاری دلش خواست بکنه. این همون چیزیست که دنیا از ما میخواد. نباید اینطوری بشه. انسان نباید خودش را به دست دنیا بسپره، افسارش رو بده دست دنیا و اممن الغیت هم فی المهاوی، که دنیا او رو در سراشیبی آزادی بندازه، همون سراشیبی که جلوش بازه ولی تهش در است. قرآن شریم دین آیین آمد که این راه را ببنده، بگه جلوی تو بسته است، تو حق نداری خودکشی کنی، تو حق نداری خودت تو در این سراشیبی بندازی. و ملوکن اسلمتهم الی التلف، آی دنیا اگر جسم داشتی حد بر تو جاری می کردم، چرا که تو پادشاهان بسیاری را به کام مرگ کشاندی. ببینید حضرت ابتدا فرمود که بعضی از پادشاهان بودن، گذشتگان بودن، گردن کلفت ها بودن که خیلی ها رو گمراه کردن، این امت های قبل را ببینید که فقیر و غنیشون چنین و چنان شد. حالا فرمود دنیا تو همین پولدارها رو هم بدبخت کردی، همین فرعون رو هم توی دنیا بدبخت کردی، من اگر تو را میگرفتم به خاطر گمراه شدن فرعون و قارون تو راحت میزدم. علتش اینه، این بدبخت خیال میکرده که پول داشته باشه باقی میماند، ابدیت پیدا میکند، جاودانه میشه، میرفتن آب جاودانگی میخوردن، خیال میکردن انسان در دنیا میتواند جاودانه بشه. بله ما جاودانه میشیم، ولی نه جسممون، روحمون، نه دنیا، آخرت، ازن همه جاودانه میشن، حتی فرعون. ولی اون نمیفهمید، علت نفهمیدنش این بود که دنیا فریبش داده بود. من اگر تو را میگرفتم شلاق میزدم که تو پولدارها و اشراف و حاکمان را هم فریب داری. و اورت هم موارد البلا، تو آنها رو وارد آبشخور بلا کردی، پولدارا و سلاطین و اشراف را بردی سر یک چشمه‌ای که این چشمه وباآلود بود، از لا ورد ولا صدر، در حالی که این پولدارها دیگه نه راه پس داشتن نه راه پیش، نمیتوانستن وارد این چشمه بشن ازش بخورن، نمیتونستن ازش خارج بشن، گرفتار شده بودن. دنیا طلبی انسان رو به اینجا میرسونه. این دنیایی که عرض میکنیم دنیا به معنای خاک نیست دیگه، خود حضرت مثال زد، دنیا یعنی اشرافیت، یعنی پول، یعنی مقام، یعنی این هواخواهی، شهوتخواهی، دنیا یعنی اینها، اگر نه خاک و سنگ نمیتونه ما رو وارده. میگه این شهوتی که در دنیا هست، این قدرت طلبی، این حرص و طمعی که هست، اینها انسان رو بدبخت میکنه. مواظب باشید، اونهایی که امم گذشته بودن، چه فقیرشون چه غنیشون، اگر دنیا بازیشون داد، اگر دنیا اونها رو به سراشیبی انداخت، اگر پولدار بودن رو بازی خوردن، آخرش میرسن به جایی که سقوط هست، آخرش میرسن به جایی که نالشون بلنده، ولی دیگه راه پس و پیش برای اونها باقی نمونده. خدای متعال از این پولدارها، از این اشراف، از اینهایی که و ملوک باشن، رؤسا باشن، به شدت حساب کشی میکنه. اینها کارشون خیلی سخته، یعنی این نیست که ما بگیم خب من مثلا پولدار بشم راحت بشم، مشهور بشم راحت بشم. اگر انسان مسئولیت گرفت، یک جایگاه اجتماعی پیدا کرد، خدا به شدت از او حساب کشی میکنه. روایات اینجا خیلی شدیده. مرحوم اسد نعمت الله جزائری در انوار النعمانیه روایت نقل میکنه که در روایت فرمود مسئولین رو، کسانی که یک موقعیت اجتماعی داشتن، خدای متعال به جسر جهنم، به پل جهنم میگه اینها رو بنداز داخل جهنم، طوری به اینها فشار میاره که تمام استخوان‌های اینها از هم گسسته میشه. بعد اینها رو بالا میاره، اول خوب عذابشون میده، اول خوب یه تکانی بهشون میده، میگه حالا بیا حساب کشی کنیم. تازه قبل از این که حساب کشی کنیم باید یه تکانی بخوره. شما یه عمری با تصمیماتتون دل ملت رو تکون دادید، دل یه عده‌ای رو شکوندید، مگه همینه یه نفر مسئول بشه هر طور خواست حرف بزنه، هر طور خواست تصمیم بگه؟ مسئول که میگم ذهنت نره برای اون بالا، برای یک جامعه، تو شهر خودت، تو خانه خودت، تو هم مسئولی، نسبت به بچه تو هم مسئولی. بعد میگن چرا این تصمیم رو گرفتی؟ تو نسبت به بچت ولی بودی، قیم بودی، چرا اینطوری برخورد کردی؟ باید جواب بدی. اول یه عذابی بهت میدن، حالا پای حساب و کتاب. اگر تونستی که میری بهش، نتونستی دوباره تو را در جهنم. روایت میگه وقتی این شخص مسئول را از جسر جهنم، پل جهنم رها میکنن، 70 سال طول میکشد تا بخورد به کف جهنم، اون جایی که جایگاهش 70 سال. حالا تازه معلوم سال دنیا یا سال قیامت، سال امروز، سالی که اونجا مطرحه، خدا میدونه چقدر میسوزد و میسوزد تا تازه برسه به اون جایگاه اصلیش. خب بقیه روایت انشالله، بقیه نامه 45 بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.